بسم الله الرحمن الرحیم. از معصوم نقل است که ان الدعاء الملهون لا يسعد الى الله عز وجل، دعای ملهون به پیشگاه حضرت حق نمیرسه. لحن در کلام، آیا لحن در لفظ، یعنی ما مثلا این چیز رو غلط تلفظ بکنیم که مسلم این سختگیری در مقام دعا نشده، خصوصا این که گرچه این میفهمم که نحن قوم الفصحا، ما طایفه‌ای هستیم که فصیح هستیم، برابر این تلاش بکنید وقتی با ما صحبت بکنید درست صحبت بکنید، اما مرادشون در واقع درست صحبت کردن به تکلف انداختن در رعایت ظواهر نیست. خصوصا که مثلا ما روایت داریم که سین بلال اندلاشین، چون جناب بلال مؤذن رسول اکرم زبانشون گیر داشت، شون اشهد و ان لا اله الا الله رو اسحد میگفت، شین رو نمیتونست بگی، سین میگفت. بعد همین اعتراض رو پیغمبر کردن، پیغمبر فرمودن از اون باطنشه، این سین یک گرفتاری در واقع جسمی است، کارشو میشه کرد، این نزد خداوند شین تلقی میشود. خب این مال جایی که آدم نتواند انصافا از پس کار بر بیاد، چون اون یک گرفتاری داشت، مثلا اصطلاح هم گفتن شین رو نمیتونه بگه، حالا سین رو وقتی مثلا فرض کنید بیماریه، یه نوع بیماریه، گرفتگی در مسئله زبان و مخرج. اما اگر میگن دعا ملحون نباشه، مرادیست که مثلا دعا از نظر ظاهر غلط نباشه، بلکه میگن دعا از نظر مفهوم غلط نباشه. دعایی که از نظر مفهومی غلط باشد استجابت نداره. حالا برخی از این مواردی که دعا از بزرگتون که از مفهومی غلط، بله. امام صادق لرجل قال، یه مردی رو شنیدن که میفرمود میگفتش در مقام دعا ادعو الله لی ان یغنینی ان خلقه، به امام صادق بگفت آقا جون در حق من دعا بکنید که خدا منو از خلقش بی‌نیاز کنه. حضرت به این آدمی که یه چنین درخواستی رو داشت که منو از خلق بی نیاز کنه خدا، حضرت فرمود ان الله قسم رزق من شاء لا یدی من شاء، مردم رو به هم بسته کرده، روزی عده در است در دست عده دیگه است، نمیشه که آدم بگه مثلا فرض کن تو از اون بی نیاز باشی، این در حکمت خدا دیده شده است و این اتصالات و این تعاملات وجود دارد. ولكن صلی الله، ولی در مقام دعا از خدا بخواه ان یغنیک عن الحاجت التي تسترک الى لئام خلقه، تو رو محتاج به آدمهای لئیم نکنن، نه اینکه اصلا به انسانها محتاج نشین. این احتیاج برآورده کردن برخی از حواجی دیگر در حکمت خداوند به دست دیگران ملاحظه شده و دیده شده، بنابراین بی نیازی از خلق اصلا امکان نداره. حالا کسی این دعا رو بکنه دعای ملحونه، خدا من از خلقت بی نیاز کن، فکرم بکنه عرفانه، در حالی که امام معصوم اصلا نه، اینجوری نیست، از خدا بخواد تو رو از انسانهای لعین که در مقام استرار وقتی بهش رجوع میکنی تو رو مایوس میکنن، از اون آدم ها تو بی نیازی بدن. باز در مقام دعا، دعای ملحون، سمع امیر المومن رجلا اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، دستشو بالا کرده بود حضرت امیر علیه السلام، دیدن که یه مردی دستشو بالا کرده با هم حالت خاص خودش، میگه خدایا من پناه میبرم از تو به فتنه، از فتنه، از فتنه ها به تو پناه میبرم. حضرت فرمودن که اراک تتعوض من مالک و ولک، میبینم که از مالت و فرزندانت به خدا پناه میبری. یقول الله تعالی انما اموالکم و اولادکم فتنه، چون اینا فتنه هستن دیگه، و تو داری از اینا به خدا پناه میبری، دعا غلطه. بعد از این فرمودن که بگو اللهم انی اعوذ بک من مزلات الفتن، از فتنه های گمراه کننده به تو پناه میبرم. پس این دعا هر چه بشود استجابت نداره. چرا؟ چون لحن در دعاست، مفهوم دعا غلطه. یه چیزی که حالا ما شایع بینمون اینه، در نهج البلاغه بیان در شرح نهج البلاغه، ظاهرن شرح خویی هستش، شرح میزایب الله خویی، در اون بحث حکم المنصوبت اله سمع رجل یدعو لصاحبهی فقال لا اراک الله مکروهن، دیدم که یه کسی به همنشین خودش میگه به این که انشاءالله غم نبینی، ما هم کسی که از دار دنیا میره بعد به بازماندگانش میگه انشاءالله غم آخرت باشه، اینو دعا میکنیم، خیلی هم تأکید بر این معنا داریم. حضرت فرمودن به این که انما دعوت له بالموت، یعنی تو دعا کردی که این بابا بمیره، لأن من عاشف دنیا لابد ان یرى المکروه، اصلا سختی ها مال دنیاست، غم مال دنیاست، ادناش اینه که آدم ها به من وابسته هستن، یکی از عزیزان از دار دنیا میره آدم غم میبینه، وقتی تو به طرف میگی غم نمینی یعنی که خب دیگه انشاءالله آخر عمرت باشه دیگه. یعنی غم ندیدن فقط هم. این هم مستجاب نمیشه. گاهی دعا اینجوری است که
پس خیلی باید دقت بکنی،
باید دقت کرد، بله، یعنی که دعا چه دعاهای درست چه دعاهای غلطی ها، ما نمیتونیم مثلا صبر انبیا رو بخوایم، خدایا صبر حضرت زینب رو من بده، خوبی هم چیزی از امکان نداره چون اون ظرف وجود نداره، توجه میفرمایید اون ظرف وجود نداره، هر کسی به اندازه قاعده خودش باید دعا بکنه. کاهلی میگه ببینید که کتب تو الی ابوالحسن کاظم فی دعاء، من به حضرت امام موسی کاظم نامه نوشتم و گفتم الحمدلله منتها هل علمه، در اون عبارتی که برای حضرت نوشتم نوشتم حمد و سپاس برای خداست به اندازه پایان علمش، انتهای علمش. فکتب الیه، حضرت چون این حرف غلط بود به من برگردوندن، فرمودن لا تقولن منتها علمه، نگو پایان علم، فلیس لعلمه منتها، چون خدا موجود بی نهایت است، صفتش بی نهایت است، موجود بی نهایت پایان ندارد، ولیکن قول منتها رضا، اون چیزی که تو راضی میشی آخر رضایت خودت نه آخر رضایت اون حقیقت، تو تا کی راضی میشی هم من همونجا، نه اینکه اون جایی که تو راضی میشوی آخر رضایته، بالاتر از او وجود نداره، توجه میفهمید، من یه محدوده ای را از خدا میخوام نه اینکه خدا را محدود میکنم، پس اگر درخواست از خدا میکنیم ما یه محدوده ای رو میخوام، خدا تا جایی که من قابلیت دارم، نه تا پایان علمت و رحمتت، چون پایان ندارد خدا من، اینا دعاهای غلطه، ملحون و مستجابم نمیشه. یا مثلا فرض بفرمایید که در اعمالی طوسی هستش که شخص رفته به خدمت حضرت امام صادق، اللهم انی اسالک رزقا طیبا، خدا یه رزق طیب به من بده. قال فقال ابو عبدالله، میگه من این دعا رو کردم، بعد حضرت امام صادق فرموده هیهات هیهات، اصلا امکان نداره رزق طیب، هازا قوت الانبیا، این قضای انبیاست، ولیکن سر ربک رزقا لا یعذبک علیه یوم القیامه، تو از خدا یه روزی بها، خدا یه روزی من بده که موجب عذاب در قیامت من نشه، رزق طیب مربوط به انبیاست. به صورت این بس که دعا ملحون نباشد یعنی دعا غلط نباشد، یکی از ادعیه غلط این است که میگن مثلا فرض کنید تمنای مرگ نشه، حالا اگر بیان نگاه سوال بکنن که چرا وجود ناظر از صدیقه طاهره و چرا وجود ناظر از موسی بن جعفر تمنای مرگ کردن، اون یه بحث دیگه است، در یک شرایطی بله، ولی عموما نه، من میگم خدا مرگم بده، این دعا ملحونه، استجابت پیدا نمیکنه، توجه میفرمایید. یا اینکه آدم در ادبیاتش مثلا غلط صحبت بکنه، که این دوتا مثال رو من جلسه گذشته زدم که اصلا دیگه امروز بهش در واقع اشاره ای هم نکردم، گفتن یه کسی رفت از کسی لباس بخره، این پارچه رو داری؟ گفت لا آفاک الله، نه خدا تو را نبخشد. بعد گفت بهتر این که تو بشه که پارچه فروشی بکنی، حرف زدن یاد بگیری. بعد بگی لا ورا آفاکلا و آفاکلا، نه و خدا تو را ببخشاید. اینجور حرف بزن، نه و خدا تو را نبخشه، که معنا نداره. بنابراین لحن در دعا باید رعایت بشه، یعنی مفهوم دعا غلط نباشه.
بعضی وقتا اون کاما گذاری ها
بله همون که مثلا در جلسه گذشته باز
فرمودیم
مرحوم نیرزاده رو ازش یاد کردیم، شاید بینندگان عزیز غالبا ایشان رو یادشون نباشه، معلم کلاس اول بودن و بسیار
الان شبکه ها نشون میدن گهگداری یا یادی میشن از ایشون.
عبارتش این بود، امید تو نه و امید خیر روزگار. خب این آدم کجا سکت بهش بده؟ یه جا میشه شرک، یه جا میشه توحید. خدایا به امید تو نه به امید خلق روزگار. خدایا به امید تو نه به امید خلق روزگار.
خب شعر سعدی هستش اجازه بدید میگم بنی اون نه همین لباس زیباست نشانه آدم
بله، نه همین معنام کاملا متفاوت شد. لحن دعا باید لحن در دعا باید رعایت بشه.
بسیار خوب.
19
اجازه میفرمایید فرصتی بگیریم یه گلویی هم تازه بفرمایید تا انشالله برگشتیم در خدمت عزیزانمون باشیم. داریم در خصوص شرایط استجابت دعا صحبت میکنیم و در محضر استاد عزیزم حاجی علوی تهرانی هستیم. آداب مقارن با دعا و درخواست، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه، نقطه نظری دارید، حتما با 3141 در میون بگذارید. رسیدیم به ادب 19.
چه از قضا ادب 19 هم در این دسته آخرین ادبه.
آداب
مقارن هم تمام
شد. بسیار خوب.
آخرین ادب که ادب 19 هم هست از گروه آداب مقارن با درخواست، پرهیز کردن از تکلف در سجعه. عبارت پرهیز از تکلف در سجع. سجع یه صنعت ادبی است که اگر رعایت بشه کلام رو زیبا میکنه. کلام که زیبا شد به فصاحت نزدیک میشه، خیلی بهتره. اما این ادب به ما میگوید ببین که آقا برای رعایت سجع خودتون به سختی نندازید. یعنی چی؟ ببینید انسان وقتی در مقام دعا برمیخیزد، یعنی میخواهد بین خودش که داییست خواننده است و خدا که مدعو است و خوانده شده است یه ارتباطی برقرار بکنه و این ارتباط تقویت بشه، تثبیت بشه تا یک در واقع مناجاتی اتفاق بیفته. ما در مقام دعا بخوایم این کارو بکنیم دیگه. حالا میگه تکلف سجع پرهیز بشه، یعنی اگر سجع مانع بشود از برقراری این ارتباط، آقا رهاش کن. تو بخوای زیبایی کلام رو فقط حفظش بکنی، همش حواست اینه که مسجع و مقفع بزنی، دیگه دل رو به خدا نسپردی. سجعی که موجب بشود ارتباط با خدا زیر سوال بره، میفهمد اینو از بین ببر. والا سجع اگر واقعا ذاتی آدم بشه، بعضی ها هستن اصلا خوش کلام بدون اینکه بخوان اندیشه ای بکنن، یعنی ارتکازشون اینه. حالا چرا مجموعه ای از مطالعات محفوظات همه اینا میتونه کمک کنه،
توازن کلامی داره.
اما اینکه من بخواهم برای رعایت سجع ارتباط دلی با خدا رو در واقع زیر پا بذارم، این میشه تکلف در سجع. یعنی از این پرهیز کن. قال رسول الله ایاکم و سجع فی الدعا حسب احدكم ان یقول اللهم انی اسألک الجنه و ما غرب الیها من قول و عمل. شما بپرهیزید از رعایت سجع در مقام دعا. گفتم به چه معنا؟ به این معنا که رعایت سجع اگر موجب بشد اون ارتباط دلی که باید برقرار بشه برقرار
نشه.
بابا کافیه به خدا بگیم خدایا من از تو طلب میکنم بهشت رو و هر چی که من رو به بهشت برسونه، از گفتار و از کردار. این که حالا من بیام در اوصاف بهشت، آن بهشتی که مثلا فرض کنید آن چه خصوصیت دارن، ببینید اینا دیگه پیرایش هایی است که بنده دارم خودم رو از خدا دونم. خب خدا بهشت رو به من بده، هر اون چیزی که من رو به بهشت نزدیک کنه از قول گفتم. و اعوذ بک من النار و ما قرب الیها من قول او عمل. و من از آتش جهنم دور کن و همون چیزی که از گفتار و کردار موجب میشود من به آتش نزدیک بشم من دور کن. به همین میزان از ذهب همون کافیه. اما اینکه من بیام به طور مسجعن و مقفعن راجع به در واقع جهنم و بهش مطالب و مقاله ای رو بگم چون ارتباط دلی برقرار نشه، این رو بفرمان باید حتما ازش اجتناب بشه. تا اینجا پایان 19 عدم و پایان در واقع دومین گروه از آدابی که در موقع دعا کردن باید رعایت بشه. اما سومین گروه اون آدابی هستن که بعد از انجام دعا باید رعایت بشه. خب اونا چیا هستن؟ آقا من الان دعا کردم، چون ممکن است که اجابت دعا با تأخیر همراه باشه. ادب اول این است که از دعا کردن خسته نشوم. قال رسول الله لا تملوا من الدعاء فانكم لا تدرون متى يستجاب لكم. از دعا کردن خسته نشید چون شما نمیدونید زمان اجابت کیه. بنابراین تا به اجابت نرسیده است دعا را انجام بدید. خب خسته نشید، بلکه اصرار بکنید، بلکه پافشاری بکنید، بلکه به معنای در واقع دینیش الهاه بکنید. قال رسول الله رحم الله عبدا طلب الالله حاجتن. رحمت خدا بر اون بنده‌ای که از خدا درخواست میکند فعله فی دعا و پافشاری میکند بر اون دعا. استجیب له او لم یستجب له، چه اجابت شده باشد چه نشده باشند، مادامی که بهش نرسیده هی پافشاری میکن. بعد نیست که اصلا این نکته رو بینندگان بدونن، یعنی قبلا هم عرض کردیم اصلا اصرار بر دعا، الهاه بر دعا شرط اجابت دعاست. چون گروه اول گفتیم لا یل امام باقر استنفان لا یله ها عبدون مؤمنون الالله فی حاجته، هرگز بنده مؤمنی در حاجتش بر خدا اصرار نمی کند الا قضاها له، مگر این که خداوند اون حاجت رو چیکار بکنه؟ قضا میکنه. یعنی بفرماد قضای حاجت منوط به پافشاریه. حالا من دعا کردم، آمین گفتم، به سجده تکرار کردم، اله در واقع لحن رو نکردم، سجد رعایت کردم، همه اینا، خب حالا الان تمام شد، خب بلا فاصله مستجاب نشد، فردا مستجاب نشد، خسته نشم. یک،
یعنی تمام اون مراحل رو هم هر روزه انجام بدن در لحظه دعا،
حداقل گزیده شو،
درست،
حداقل گزیده شو پافشاری بکنم. گاهی خدا اجابت دعا رو به تأخیر میندازه. چرا؟ قلت لعبی عبدالله ربما در رجل، گاهی آدم ها دعا میکنن فس تجیب له ثم اخر ذلک الهی، اما اجابت برای او تا یک مقطعی به تأخیر میفته. چرا؟ قال نه. قلت ولما ذلک لیزداد من الدعاء. حضرت بله همینطوره، گاهی اجابت دعا به تأخیر میفته. گفت پس چرا همچه اتفاقی میفته؟ قال حضرت صادق فرمود، اون آقا گفتش که لما ذلک لیزداد من الدعاء، این اتفاق میفته که طرف بیشتر دعا بکنه. حضرت فرمود نه بله، یعنی تأخیر به خاطر اون الها هست، میخواد ببینه که تو گفتی و رفتی یا گفتی و وایسادی. حالا من اجابتشو به تأخیر میندازم ببینم تو چقدر خواهان هستی، تو چقدر خواهان هستی. حالا چقدر دعا به تأخیر میفته، اجابت دعا چقدر به تأخیر میفته؟ یه روز، دو روز، سه روز. عمار، اسحاق بن عمار میگه به حضرت صادق گفتم به این که ایستجاب للرجل ادعا ثم یؤخر؟ قال نعم اشون سنه. آقا ممکنه دعای مؤمن به تأخیر بیفته؟ اجابتش حضرت فرمود تا 20 سال. تا 20 سال. کانه از اشعار سالم از حضرت صادق، کانه بین قول الله عز و جل قد اجیبت دعوت و کماما، دعای هارون و موسی رو در حق فرعون مستجاب کردیم. دو تا ولی خدا دیگه از اینا نابتر که وجود نداره که دیگه. از اینا دیگه نابتر وجود نداره. و بین اخذ فرعون، اونا نفرین کردن علیه فرعون و اونا دعا کردن، خدا گفت ما دعاتون مستجاب کردیم. بین این که من دعاتون رو مستجاب کردم تا فرعون رو غرق کردم 40 عاما، 40 سال فاصله. مهم اینه که انسان تو این 40 سال بندگی رو از دست نده، ناامید نشه، خسته نشه. چرا؟ حضرت میفهمید که همیشه اهل دعا باشی. ببینید همش همون آداب اول ها، آداب اول خسته نشدن بود. خسته نشدن به این معنا که پافشاری بکنیم، پافشاری بکنیم که همیشه اهل دعا باشیم، همیشه اهل دعا باشیم. اصلا حرف اینه، ان الله يحب من عباده كل دعاء، خداوند از بین بندگانش اون که دائما اهل دعاست رو دوست داره. و حضرت صادق علیه السلام وقتی بخوان وجود نازنین امیرالمومنین رو توصیف کنن، و کان امیرالمومنین رجلا دعا، مردی بود که همیشه اهل دعا بود، همیشه اهل دعا بود. و وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام میفرماید متا تکسر قرع الباب یفتح لک، هر چقدر زیاد در رحمت خانه خدا را بزنی آنگاه در باز بشی. یعنی همیشه اهل دعا باش. با یه بار زدن نمیخوای بگی آمدیم نبودید که حالا ایشان دوباره سر میزنیم. شما خواهیم وست بشیم دیگه. اصلا دعا هدفش اینه که بین دایی و مدعو اون جذبه ای که ایجاد شده، این جذبه به وصل بکشه.
انقدر در میزنم این خانه را،
بعد میگه زیاد زدن موجب باز شدن در میشه. پس همیشه اهل دعا باش. پس همیشه. یه 7 نکته رو من استخراج کردم از دعا در رابطه با همین مسئله، همیشه اهل دعا باشی، در همین باب خسته نشدن از دعا. این 7 دعا، این 7 نکته نکته مهمیه.
اجازه میفهمید فرصت بگیریم این 7 رو داشته باشیم که حالا رو توی بخش انشالله بگیم خدمت دوستانمون. عزیزانی هم که میخوان حالا یادداشت بکنن، قلم و کاغذ اگر ندارن در اختیار بگیرن و بتونیم انشالله عزیزانی رو داشته باشیم که همیشه همراه ما باشن و نکته برداری بکنن. در خدمت دوستان عزیزم در اتاق فرمان هستیم، فرصت دیداری به ما بدن و انشالله برمیگردیم. من فکر میکنم این بخشی که ما در خدمت استاد علوی تهرانی خواهیم بود، به ویژه این در 15 دقیقه پایانی برنامه امروز ما، خیلی مورد توجه عزیزان باشه، چون اونقدر پیامک داریم حاج آقای علوی، به این جهت که حاج آقا ما سال هاست داریم دعا میکنیم اما نتیجه نگرفتیم. شاید خدا اصلا ما رو دیگه دوست نداره، خدا به ما دیگه توجه نمیکنه، یا ما بلد نیستیم چجوری با خدا صحبت بکنیم. قریب به این مضامین و اینقدر من از خدا خواستم که دیگه خسته شدم. حالا این ادب اولی که تو بخش آداب بعد از انجام دعا باید رعایت بشه، این که خسته نشین شما فرمودید دیگه. امیدوارم عزیزانمون این قسمت رو خوب بشنون که انشاءالله بتونن نکاتی رو برداشت بکنن که انشاءالله مایه رفع خستگیشون بشه و اذیتشون هم نکنه.
من البته شاید مثلا باید عذرخواهی بکنم که از این عبارت استفاده میکنم، در عدم اجابت دعا توپ شوت نکنم تو زمین خدا که این چه خداییه. یاد بگیرین که من مشکل دارم. همه حرفا اینه، همه حرفا اینه. و اگر من واقعا به این معنا رسیدم، دعا مستجاب میشه. همون حرف عابد بن اسرائیل.
بله بله،
دعا کرد 1 سال 2 سال دعاش مستجاب نشد، بعد نفسشو مورد عتاب قرار داد و گند زدی. تو گند زدی و الله خدا که سمیعه، تو خراب کردی و الله خدا که بیناس بصیره. اینو ما باید یاد بگیریم در آداب دعا. و اصل مطلب همش همینه. آقا اگر مشکلی هست در من، نه خدا. حال یا تو خواسته من مشکلی وجود داره یا در خواستن من مشکلی وجود دارد. هر دوشو باید رعایت کرد. شما وقتی بخواد ازدواج کنید مشاوره میگیری؟ مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره بعد از ازدواج؟ وقتی بخواید دعا هم بکنید مشاوره بگی. زود تو ذهن بینندگانه. پس چیه که بعضی ها زود مثلا فرض کنید عرض بزرگتون تا میگن میشه؟
بله.
اونا استثناست، در بحث هم به اونا هم خواهیم رسید. اما در این حال من فرمول خودم رو بخوام پیدا کنم، من چی کار کنم؟ حالا این که اون زود دعاش و حاجتش گرفت، خوش با حالش،
خوش با حال.
اما از رسیدن او و از اعتراض به این رفتار که چیزی عاید من نمیشه که. پس هم من باید در خواستم تجدید نظر بکنم، هم در نحوه خواستم.
ما خیلی چراهای متعدد میذاریم کنار هم دیگه.
بله.
چرا مثلا طرف زود مستجاب میشه دعاش، چرا خدا به ما نگاه نمیکنه، چراها.
یعنی هیچ وقت خودم رو
عتاب نکردم.
خراب کردی.
بله.
خدا که بصیره، تو خراب کردی. خدا که قادره، تو خراب کردی. خدا که کریمه، مگه موجود کریم بخل داره که چیزی رو من قابلیت چه داشته باشم و من نده؟ پس من دارم خراب میکنم دیگه. توجه، اینو خب باید باورش بکنیم. با در واقع هیاهو نمیتونیم از مقوله دعا خارج بشیم. با پذیرفتن حقیقت، اون عابد پذیرفت بلا فاصله. خدا به پیغمبرش وحی فرستاد که برو بگو اگه تو دعا کنی که کوها تکون بخوره این کارو خواهم کرد. چون تو خودت رو در واقع تحقیر کردی، خار کردی نزد من. انتم الفقراء الی الله. همه چیز با در اینه. ما برای خدا شاهشونه هم میکشیم. اگه به ما ندی به کی بخوای بدی؟ آخون کی هستی میگه؟ یا من این که اینجور نماز بخونم، من این که اینجور خیرات دارم، خب چه خبر است؟ من مازم. اگر اینا درست انجام شده باشه که مزدش رو بهت میدم، بهشتش رو بهت میدم. اما مقوله ها رو باید هم جدا بکنیم. آجا خسته نشیم دعا کردن ولو اجابت تأخیر افتاد. حالا هفت نکته رو من ببینم نگان عزیز در ترک دعا عرض کنم. ببینید، اولا بدانید که ترک دعا معصیته. قال رسول الله ترک دعا معصیت. دو، ترک دعا گناه. دو، ترک دعا غضب خدا رو در پی داره. پس دعا کردن رضوان و خوشنودی خدا رو در پی داره. قال رسول الله من لم يدع الله غضب الله علیه. کسی که از خدا را نخواند خدا بر او خشم میگیرد. پس از دعا کردن خسته نشین، چون خشم خدا رو در پی داره. ترک دعا گناه. سه، ترک دعا بی‌اعتنایی خداوند رو در پی داره. سوره مرکب فرقان آیه 77 قول ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم. پیغمبر ما به این مردم بگه دعای شما نبود خداوندم، خداوندگارم هیچ اعتنایی به شما نمیکرد. وجه همین نگاه همین است که شما به درگاه خدا دعا میکنید. سه، ترک دعا استکباره. ترک دعا استکباره و استکبار گناهی است که شیطان انجام داد. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. ما دستور دادیم که ملائکه سجده بکنه، همه کار الا ابلیس. فسجد الملائکه کلهم اجمعین، همهشون سجده کردن الا ابلیس استکبره، استکبار کرد. تکبر در مقابل خدا رو میگن استکبار، تکبر در مقابل خلق خود برتربینی در مقابل تکبر اصطلاح. درست شد؟
بله.
استکبار چجوری حاصل میشه؟ به ترک اطاعت، به ترک اطاعت. ترک دعا استکباره و استکبار گناهیست که شیطان انجام داد. پس دعا کردن خودش یک اطاعته و کسی ترکش بکنه فارغ از این که بخواد حاجت رو بده یا نده، این میشه استکبار در مقابل خداوند. وجود نازنین حضرت زین العابدین در دعای وداعشون با ماه مبارک رمضان بیان لطیف و زیباشون من دعایهی لودا شهر رمضان ارادتشون این است: اللهم و انت الذی دللتهم، خدا تو همون کسی هستی که راهنماییشون کردی و قلت و فرمودی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی، فرمودید بخوانید مرا اجابت میکنم شما را، کسانی که استکبار کردن از پرستش من سیدخلون جهنم داخلی، اونها را با یک حالت خاری وارد جهنم شما. فسمیت دعاک عباده، تو دعا خواندنت را عبادت و فرستش نامیدی و ترکهو استکبارن و ترک اون دعا و بندگی رو استکبار تلقی کردی، چون آدم باید بندگی بکنه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این بندگی یکی از مراتبش در مقام دعاست. و بعد بفرمود ترک این دعا رو استکبار فرمودی و توعدت علی ترکهی دخول جهنم داخلی و وعده کردی و تو لا تخلف المیعاد هستی، خلف وعده هرگز نمی کنی و وعده کردی که اگر کسی در واقع از بزرگتون که عبادت رو ترک کرد، عبادت دعا رو ترک کرد، وارد جهنمش میشه. چقدر خوشگل و زیبا صحبت میکنه، همیه آیه را از تفسیر کردن
بله،
که این عبادتی که اینجا بیان شده دعا رو عبادتون است، اگر کسی استکبار کرد ترک کرده این دعا رو و بعدم وعده دادی که اگر ترک کردی جهنم داخل. پنجمی، دعا عبادت است فارغ از این که اجابت بشه یا نشه، لذا خودش فی نفس موضوعیت داره. ادعو قال الصادق علیه السلام، ادعو ولا تقل قد فرغ من الامر، دعا کن و نگو گذشت، اون چی که بخواستی میگذشت. چرا؟ فان الدعا هو العباده و بر برخی از تعابیر مخ العباده، یعنی عبادت خالص و محضه. حالا که دعا فی نفسه موضوعیت دارند، ترک کننده شیشمین خصوصیت پیدا میکنند، عاجزترین مردم ترک کنندگان دعا هستند. قال رسول الله ان اعجز الناس من اعجز عن الدعا، درمانده ترین انسان ها اون کسی که دعا کردن عاجز باشد. و باز از وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام، لا تعجزوا فی الدعا، در دعا کردن درمانده نشید، عاجز از دعا کردن نباشید. فانه لا یهلک مع الدعا احد، چون کسی که با دعا انس پیدا میکند هلاکت پیدا نمیکند، دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. وقتی هلاکت پیدا نمی کند یعنی همواره ظفر و پیروزی با کسی است که دعا می کند، چون خود دعا، ببین من باید اینو بفهمم، دعا فارغ از اجابتش خوش موضوعیت داره. اگه ترک شد من عاجزم، اگه ترک شد گناه کردم، اگه ترک شد خشم خدا رو از بین داره، اگه ترک شد خدا به من اعتنایی نمی کنه. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. خب خیلی ها خدا را قبول ندارن، روزیشون رو میده. خیلی ها عبادت و اطاعتشو نمی کنن، روزیشونو میده. وای به حال اون کسی که خدا اون فرد رو قبول نداشته باشه. آن وقت بفهمن اگه دعاتون رو ترک بکنید من شماها رو دیگه قبول ندارم. این رو من باید بفهمم،
یعنی اون هلاکت هست دیگه در اصل
اصلیه دیگه، من باید این معنا رو بفهمم. و هفتمی، از این که دعا فقط در حالت گرفتاری باشه نکوهش کردن. آه بعضی ها هستن که مثلا مادامی که خوشن که خوشن، نه به مردم خبر میدن و نه با خدا کار دارن. مادامی که گرفتاری میشه خر و اول آدم همه خبر پیدا میکنن که آه مثلا فلانی آب تو دلش تکون کرده. توجه میگه آه اهلی همچی دعایی نباشه، یه تعبیر خیلی خوشگلی خیلی زیباست، بنازه وقتی که دارم یه خطشو مثلا فصل میگم. ببینید حضرت صادق علیه السلام میگه به این که کان جدی یقول تقدمو فی الدعا، در همه حالات دعا بکنی، فقط در گرفتاری دعا نکنی. فان العبد اذا کان دعا ان فنزل به البلا فدعا غیر صوت المرعوب، کسی که همیشه اهل دعا باشه بعد یه گرفتاری پیش بیاد دعا بکنه، ملائکه میگن این صدا آشناست، این صدا رو ما قبلا هم شنیده بودیم.
استمرار داره،
چون استمرار برد. و اذا لم یکن دعا ان فنزل به بلا ان فدعا، ولی اگه اهل دعا نباشه یعنی همیشه دعا نکنه، فقط در صورت بروز گرفتاری دعا بکنه، قیل اینه کند قبلا یعنی تو حالا کجا بودی؟ این بیانیه
تازه باید شناسایی بشی ببینیم
بیانیه ملائکه است، خیلی سخته با آدم میگه تا حالا کجا بودی؟ تا حالا کجا بودی؟ حالا این بازی خود مطالب بیشتری داره کالا شما.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از مطالب ارزشمند جناب حجت الاسلام المسلمین رضی الله علیه تهرانی. امروز حال خوشی داشت برنامه ما، مثل همه پنج شنبه ان شاء الله که هممون بتونیم استمرار داشته باشیم در دعا کردن هامون و همیشه هم دست هامون به درگاه خدا بلند باشه که آشنا باشه این صدای ما و نجواهای ما و درد دلهای ما برای اهل آسمان. همه تون رو به خداوند منان می سپارم، شهدا رو یاد می کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خدا نگهدار.